أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، شهدای جنگ تحمیلی اخیر، حاج قاسم عزیز، شهید رئیسی، سید حسن نصرالله، شهید حاجی زاده، اموات جمع نهج البلاغه‌ای ما، اموات من حقیر، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله والمنه به شرح حکمت 371 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: لا شرف اعلا من الاسلام. وجود نازنین امیر المؤمنین در این حکمت 371 ده مورد، ده موضوع مهم را اشاره می کند. 7 مورد مربوط به فضائل اخلاقی است و 3 مورد در پایان مربوط به رذایل اخلاقی است. به خاطر اهمیت بحث و نکاتی که در ذیل کلمات حضرت اشاره می کنیم، این حکمت انشاءالله در 2 جلسه محضر شما خوبان عرض خواهد شد. و اما اولین جمله، حضرت فرمود لا شرف اعلا من الاسلام. هیچ شرفی، هیچ شرافتی، هیچ بلند مرتبه بودنی بالاتر از اسلام نیست. اینکه شما در ذیل دین مبین اسلام هستید، مشرف به این شرافت هستید که مسلمانید، این بالاترین شرافت است. هیچ شرافتی بالاتر از این نیست که یک نفر مسلمان باشد. اسلام مجموعه است از عقاید و باورها، مجموعه است از دستورالعملها. کنار هم قرار گرفتن باورها و دستورالعملها اسلام را می‌سازد. حضرت فرمود اگر کسی بخواهد به بالاترین شرافت برسد، راه این است: مسلمانی. بیاد مسلمان بشه، مسلمانی که فقط اسمی نباشد، مسلمانی که هم عقائدش، هم اعمال و رفتارش مطابق با شریعت، مطابق با دین باشد. این به انسان شرافت میده. هیچ ثروتی، هیچ مالی، هیچ وراثتی، هیچ قوم و خویشی به اندازه این که یک نفر مسلمان واقعی باشد به انسان شرافت نخواهد داد. سرمایه های دنیا از بین رفتنی هن. همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردیم، اینا اصلا زینت نیستن، اینا اصلا شرافت نیستن. اگر هم شرافتی باشد، شرافت زمین از زینت لحاظ زینت ما نیست. آن چیزی که زینت ماست و ما میتوانیم به او افتخار کنیم، مسلمان بودن ماست. بحث شرافت است. شرافت انسان به چیست؟ شرافت انسان به اسلام است. در قررالحکم امیرالمؤمنین کلمات متعددی تحت عنوان شرف داره. من چند تا از اینها رو بخونم. امیر علیه السلام در قررالحکم فرمود: انما الشرف بالعقل والادب. شرافت انسان، شرافت در لغت شرف یعنی بزرگی، بلند مرتبگی. بزرگی انسان به عقل اوست، به ادب اوست. خوب توجه کنید. در روایت دیگری در همون قرر فرمود: افضل الشرف بذل احسان. بالاترین شرف اینه که انسان ببخشد، دست دهنده داشته باشه. در روایت دیگری فرمود: الشرف عند الله سبحانه به حسن الاعمال، لا به حسن الاقوال. خدا شرف را در این میبیند، شرافت را در این میبیند که انسان اعمال درستی انجام بده. در روایت دیگر فرمود: تمام الشرف التواضع. همه شرافت جمع شده در متواضع بودن، سر به زیر بودن. شرف لا شرف اعلا من التقوا. هیچ شرافت و بلند مرتبگی بالاتر از تقوا نیست. ببینید در این روایاتی که عرض کردم، فرمود شرافت به عقل است، به ادب است، به احسان است، به حسن عمل است، به تواضع است، به تقوا است. همه اینها رو کنار هم بذاریم میشه اسلام، میشه دین. لذا هیچ شرفی بالاتر از اسلام نیست، چون همه شرافت ها، همه خوبی ها، همه محاسن اخلاقی در اسلام گفته شده. البته به شرط این که ما عمل کنیم، به شرط این که ما واقعا مسلمان باشیم، با آنچه که دین گفته واقعا امتثال کنیم. عزیزان، اسلام دین مرزی خداست، چی از این بالاتر؟ اسلام همان چیزی است که خدا میخواهد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من خدا راضی شدم شما مسلمان باشید، من انتخاب کردم برای شما، برگزیدم برای شما اسلام را به عنوان دین کامل. ما اگر مسلمان واقعی باشیم مرضی خداوندیم، خداوند از دست ما راضی است. ما همون چیزی هستیم که خدا از یک انسان، از یک مخلوق انتظار داره. دل نسپردن به اسلام هم آثار و تبعاتی داره. اینکه ما واقعا دلبسته نباشیم، صرفا یک مسلمان اسمی شناسنامه‌ای باشیم، خسارت است. خسارتی که در آخرت میفهمیم. قرآن کریم فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر کسی رو برگردان، اگر کسی اسلام را کنار گذاشت، فلن یقبل من، خدا از او قبول نمی کنه و هو فی الاخرت من الخاسرین. قیامت معلوم میشه چه خسرانیه. اگر تو شرافت را، شرف را، بزرگی رو کنار گذاشتی، معلوم خسران میکنی، معلوم زیان برای کسی است که خودش را از زیر سایه اسلام کنار کشیده. این روایت رو من محضر شما بخونم. در این ایامی که ما هستیم مرسومه، هر سالی که میاد، حالا چه شمسی چه میلادی، میگن فلان رنگ رنگ سال است، امسال رنگ فلان است، لباس ها و وسایل مختلف را سعی کنن تزیین کنن به اون رنگ خاص. رنگ اسلام چیست؟ رنگ عرض کنم سال چیست؟ رنگ قرن چیست؟ رنگ تاریخ چیست؟ رنگ ابدیت چیست؟ رنگی که اسلام، دین برای ما، خدا برای ما انتخاب کرده چیست؟ مرحوم کلینی در کافی شریف روایت نقل میکنه از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود که از امام پرسیدن فی قول الله عز و جل سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا و چه چیزی بهتر از رنگ خداست. از حضرت سوال میپرسه آقا رنگ خدا چیه؟ ما که میدونیم خدا رنگ نداره، جسم نداره، این رنگ خدا ای چیست که بهترین رنگ هاست؟ حضرت فرمود از سبقه هیل اسلام، مسلمانی رنگ مورد علاقه خداست. اسلام رنگی است که در تمام تاریخ تا ابدیت رنگ برتر است، رنگی است که خدا میپسندد، رنگی است که به انسان شرافت میده. همه ما باید تزیین کنیم خودمون رو، همه ما باید آراسته بشیم به این رنگ زیبا که در واقع رنگ اسلام است. شرافت بخشیدن اسلام به انسان شرط و شروطی داره. این نیست که همین من بیام مسلمان بشم، اشهد ان لا اله الا الله بگم و کار تمام بشه. ببینید، بعضی از احکام اسلام، احکام این است که تو نجس نیستی. کسی که شهادت این بگوید، این آقا دیگه نجس نیست، این پاک بدنش. شما میتونی به او دختر میدی، میتونی باش ازدواج کنی چون مسلمانه، مالش، ناموسش، ارزش محترمه. اگر مرد در قبرستان مسلمان ها دفنش میکنه، عوارض و اون آثاری که یک کلمه لا اله الا الله داره اینقدره. ولی حالا تو اگر آمدی به محتوای دین عمل کردی، اگر آمدی به احکام دین عمل کردی، دیگه رشد میکنی. چه بسا از ملائکه بالاتر بری، چه بسا اونقدر بری که ملائکه نتوانن به گرد پای تو برسن. شرطش اینه که عمل کنیم. در حکمت 369 دو جلسه پیش عرض کردیم که یأتی علی الناس زمان لا یبقا فیه من قرآنه الا رسمه و من الاسلام الا اسمه. یه زمانی برسه از قرآن رسم الخطش، از اسلام اسمش بماند، مسمای اسلام که اون باورها و که اون اعمال است وجود نداره. پس این از ما خواسته نشده که ما فقط مسلمان اسمی باشیم. اگر کسی واقعا مسلمان شد به شرافت میرسد. بالاترین شرافت ها همینه که انسان مسلمان واقعی باشه. عزیزان، نهج البلاغه امیر المؤمنین جملات بسیار زیاد و بسیار پرمعنایی در مورد اسلام داره. خود اسلام در نهج البلاغه یک موضوعی است که قابل تأمله. من 3-4 تا جمله بخونم ببینیم اسلام از منظر امیرالمؤمنین چیست. علی علیه السلام فرمود دوری از اسلام شقاوت به بار می آورد. به هر مقداری از محتوای دین، از حقیقت دین، از باطن اسلام دور بشویم به همون اندازه شقی میشیم، بدبخت میشیم. در خطبه 160-161 فرمود فمن یبتغ غیر الاسلام دینن تحقق شقوته. اگر کسی غیر از اسلام دینی را انتخاب کرد او تضمین کرده، محقق کرده شقاوت خودش را. و تنفسم عروته و دستش و تنفسم عروته و دستش از همه ریسمان های الهی جدا میشه. اون این شخصی که از اسلام جدا شد فاصله گرفت شداید و سختی هایی بر او وارد میشه. و یکن معابه الالحزن طویل و العذاب الوبیل. سرانجامش هم حزن دائمی است. آه افسوس، ولی چه فایده دیگه؟ فایده ای نداره. اگر کسی از دین جدا شد، از اسلام جدا شد، حضرت فرمود شقاوت و بدبختی حتمی بر پیشانی او نوشته میشه. این یک مضمون است. مضمون دیگری که حضرت در نهج البلاغه در مورد اسلام بیان میکند حقیقت اسلام چیست؟ باطن اسلام چیست؟ حضرت در خطبه 125 فرمود لأنصبن الاسلام نسبتا لم ینصبها احد قبلی. من میخوام اسلام را برای شما یک طوری بگم که هیچ کس قبل از من نگفته باشه. میخوام حقیقت اسلام رو برای شما بگم. خب آجان حقیقت اسلام چیست؟ از من یک جملش رو میخونم. فرمود الاسلام هو تسلیم. حقیقت اسلام تسلیم بودنه، حرف از خود نداشتنه. هر چه خدا گفت حرف من همونه، هر چه او گفت درست همونه. انسان سرسپرده محض خدا باشه. العبد و ما فی یده کان لمولا. بنده و هر چه دارد، انسان و هر چه دارد در اختیار خداست. خدا میگه مال در راه من بده چشم، فرزند در راه من بده چشم، خودت برو جهاد چشم، من که از خودم اختیار ندارم. الاسلام هو تسلیم. امیر علیه السلام فرمود اسلام اینه ها، اسلامی که تو از خودت رأی داشته باشی، دین چیزی بگوید، تو چیزی بگوی، اینها نشد دینداری. اسلام آن است که تو تسلیم محض دین باشی، تسلیم محض احکام باشی. مطلب دیگری از نهج البلاغه در باب اسلام، امیرالمومنین فرمود نشانه اسلام چیست؟ اگر کسی خواست ببینه اسلام دارد یا نه، چقدر مسلمان است، چند درجه مسلمان است، این راه و روش داره. نگاه کنید به میزان اعمال صالحتون. هرچه میزان اعمال بالاتر باشد درجه و خلوص مسلمانی شما بیشتره. در خطبه 106 فرمود اسلام چیزی است که، البته جملات متعدد، من دو سه کلمش رو میخونم، سلمن لمن دخله و برهانن لمن تکلم به. اسلام باعث سلم میشود. سلم یعنی سلامتی، آرامش، اطمینان. اگر تو اسمت مسلمانه ولی هر روز درون خودت، باطن خودت دغدغه داری، درگیری داری، استراب داری، با زن و بچت نمیتونی بسازی، با همکارت نمیتونی بسازی، کل زندگی تو آشوبه، حضرت فرمود خب این نشانه تو از حقیقت اسلام دوری. اسلام سلم است، آرامش است، به تو معنی رسیدن است. اسلام همش برهان است، عقل است، همش جملاتی است که میشه اثباتش کرد. این نیست که بخوایم بدون دلیل فقط حرف خودمون رو تحمیل کنیم. نه، اسلام آرامش است، اسلام برهان و عقل است. از تصدیق منهاجه و صالحات منارو. اگر کسی مسلمان باشد راه روشن او صداقت است. انسان مسلمان صداقت محض داره، هم در مواجهه با دیگران راستگوست، هم تصدیق می کند حقایق عالم را، تصدیق می کند عالم غیب را، تصدیق می کند مقامات آل الله را با همه اون عظمتی که داره. مسلمان اهل تصدیق است، زود باور نیست ها، برهانی است، با برهان میپذیرد. ولی وقتی پذیرفت تمام وجود او صدق است، تصدیق است، تأیید است. و صالحات مناره، مناره مسجد رو دیدید، از هر جایی به سمت مناره به سمت مسجد نگاه کنید معلومه اینجا مسجده. چرا؟ چون مناره بلندی داره. حضرت فرمود اگر کسی خواست ببینه مسلمان هست یا نه، نگاه کنه گلدسته اعمال صالح دارد یا نه، باید یه نشانه ای داشته باشه. نشانه اسلام اعمال صالحه. هرچه انسان اعمال صالحش بیشتر باشه، درجه و خلوص مسلمانیش بیشتره. و جمله آخری هم که بگم، اسلام در نهج البلاغه حضرت فرمود عاشق اسلام باشید، دلبسته اسلام باشید، تمام وجود شما گره خورده باشد به اسلام، زوبو فل اسلام، زوب در اسلام بشید. در خطبه 192 فرمود ما تعلقون من الاسلام الا بسمه. حضرت داره انتقاد میکنه، حضرت داره گلایه میکنه، آقا چرا اینطوری هستید؟ چرا شما دلبسته به اسلام نیستید؟ شما فقط تعلقتون به اسلام تعلق اسمی است، مسلمانی، شناسنامه ای. آقا تعلق باطنی داشته باشید، عاشق بشید، دلبسته اسلام بشید. کأنکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه. حضرت فرمود اگر کسی عاشق و دلداده واقعی اسلام نشود، سرانجامش نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه اینه. خود این آقای مسلمان میخواهد اسلام را با صورت به زمین بزنه. تا حالا به مزاح بعضی وقتها میگن در این 40 و چند سال انقلاب اسلامی مسئولین چندین بار خواستن انقلاب را براندازی کنن، مردم نگذاشتن. در مورد اسلام هم همینه. خداوند تضمین کرده از حفظ اسلام را، حفظ قرآن را، ما نمیگذاریم از بیرون خدشه‌ای وارد بشه. خطری که اسلام را تهدید میکنه از طرف خود مسلمان هاست. مسلمان ها مبادا بخوان برانداز کنند، بخوان اسلام را وارونه کنند، بخوان تحریف در دین ایجاد کنند. حضرت فرمود اسلامتون اسلام عاشقانه باشه، اسلام به تعلقات باشه، نه اینکه صرفا یه اسمی از اسلام داشته باشید ولی کار خودتون رو بخواید. به اسم اسلام بخواید در دین یک تحریفی، یک بدعتی ایجاد کنید. خب اینها همش یک خلاصه ای بود از کلمات امیرالمؤمنین در باب اسلام. اینکه حضرت فرمود لا شرف اعلامن الاسلام، حقیقت اسلام این جملات حضرت، مسلمانی اینهاست، اینطور مسلمان باشیم تا مرضی خدا باشیم، تا خدا ما رو دوست داشته باشه. دومین جمله فرمود ولا عز اعز من التقوا. آی مردم، هیچ عزتی بهتر و بالاتر از تقوا نیست. عزت در گرو تقواست. اگر میخواید عزیز بشید، اگر میخواید محترم بشید، شما باید تقوا داشته باشید. بی تقوا انسان عزیز نمیشود. شاید پولدار بشه، شاید مشهور بشه، ولی عزیز نمیشود. عزت دست خداست، عزت در گرو تقواست. لا عز اعز من التقوا. قرآن کریم فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. زن و مرد و این قبیله و این رنگ و فلان اقیانوس و فلان قاره و اینا فقط برای شناختن، زبانشیه، رنگشیه، برای اینکه شما همدیگر رو بشناسید، قابل تفکیک باشید، بشه همدیگر رو شناخت. ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بالاترین شما، جرامی ترین شما، عزیزترین شما، متقی ترین شما. عزت در گرو تقواست، نه اینکه فرزند چه کسی باشی، نه اینکه از کدام طایفه باشی، نه اینکه کدام استان و شهر، اینا عزت آفرین نیست. عزت آنجایی است که انسان متقی باشه. میدونید لفظ عزت، اعزه، عزیز به در لغت به معنای زمین نفوذ ناپذیره، اون زمینی که سخت است، هر چه کلنگ میزنن این کنده نمیشه، نفوذ به این زمین نمیشه. عرب به این زمین میگه ارزون ازاز، زمین سخت. انسان متقی سخت است، شیطان نمیتونه در اون نفوذ کنه، هوا و هوس نمیتونه در اون نفوذ کنه، تطمیع و تهدید دشمن نمیتونه در اون نفوذ کنه. او وقتی نفوذ ناپذیر شد، عزیز می شود. نفوذ ناپذیری مهمه. بعضی از ما با یک بشکن شیطان رفتیم، بعضی وقتا با یک اشاره شیطان رفتیم، ولی بعضی ها هستن هرچه می خواهند با سنگر شکن قلب اونها رو تسخیر کنن، ایمان اونها رو در هم بشکنن نمیشه، مستحکمن. این که انسان متقی باشد مستحکم می شود. هر کسی مستحکم شد، شیطان و نفس نتوانست به جان او نفوذ کنه، این آقا عزیز میشه، محبوب خدا میشه، محبوب مردم میشه. خب در ذیل حکمت 370، حکمتی که جلسه قبل خوندیم، مصادیق متعدد تقوا رو عرض کردم که امیرالمومنین منظورش از تقوا چیست. تقوا یک مطالب محسوسی است که در زندگیمون باید پیاده کنیم، اینا میشن تقوا. ولی بدانیم و آگاه باشیم که تقوا اگر داشته باشیم زهر گناه گرفته میشه، گناه در وجود انسان اثر نمی کنه. حضرت در خطبه 157 فرمود اعلموا عباد الله ان التقوا دار و حسن عزیز. آی مردم بدانید، حواستون باشه، میدونم اینها رو شنیدید حتما، ولی باور ندارید، اعتقاد ندارید. این وعلمو یعنی باور کنید، باور کنید تقوا اون دار حسن عزیز است، اون قلعه نفوذ ناپذیر است. اگر اونجا رفتی دیگه شیطان دستش به تو نمیرسه. والفجور دار و حسن ذلی، ولی گناه، ولی شهوت، ولی مالپرستی، اینم یک حس نیست، اینم یک خانه است، اینم برای خودت یک جایگاهی درست کردی، ولی این ذلیل است، این ذلت آفرین است، این نمیتونه مانع بشه. هر کسی میتواند این خانه را، این لانه عنکبوت را خراب کنه، بر سر تو آوار بشه. جمله حضرت عجیب، فرمود الا و به تقوا تقطع حمت الخطایا، فقط و فقط این تقواست که میتواند نیش خطاها، میتواند زهر گناه را از بین ببره. این گناهان میان که شما را از بین ببرن، این افعیست، این کجدمیست که میآید نیش بزنه تو رو تمام کنه. تقوا میتواند واکسن باشد، تقوا میتواند جلوگیری کند از نفوذ گناه در وجود انسان. تقوا به انسان عزت میشه میده، متقی بودن انسان رو عزیز میکنه. تقوا راه رسیدن به همه خوبی هاست. اگر کسی میخواد، ما بعضی از بزرگان رو میبینیم، سید حسن نصرالله رو میبینیم، صدای ملکوتیش رو میشنویم، دلمون هوایی میشه. خدای ما هم میتونیم اینطور بشیم، خدای ما هم میتونیم مثل آیت الله بهجت بشیم، خدای ما هم میتوانیم این بزرگانی که در طول تاریخ گفته شده، سید بحرالعلوم هایی که مکرر نظر امام زمان رسیدن، ما هم میتونیم مثل اونها بشیم. حضرت فرمود بله میتوانید، ولی راهش تقواست. در خطبه 230 فرمود ان تقوى الله مفتاح السداد، تقواست که میتواند کلید در استحکام باشد، شما را مستحکم کند، ذخیره معاد شماست. اتق من کل ملکه، شما را از همه ملکات سوء نجات میده. انسان بعضی وقتا این گناه در وجودش ملکه شده، بد اخلاقی، خشم، اینا ملکه شده. فرمود متقی بشید تا همه این ملکه ها، این اخلاق های شما از بین بره. نجاتون من کل هلکه، تقوا شما را از هر مهلکه نجات میده. بها ینجه الطالب و ینجه الهارب، اگر شما طالب حقایق باشید به سبب تقوا میرسید. و تنال الرقائب، مگه آرزو نداری آیت الله بهجت بشی؟ مگه آرزو نداری یار امام زمان بشی؟ مگه آرزوی تو این نیست خدمتگزار مکتب دین باشی؟ حضرت فرمود تنال و رقائب با این تقواست. تقوا اگر داشته باشی به همه اهداف بلندت خواهی رسید. تقوا عزت آفرین است. متقی باشیم حتما به جایگاه عزت میرسیم، عزیز خدا میشیم، عزیز امام زمان میشیم، عزیز مردم میشیم. حالا در روایات ما گفته شده که مهمترین راه ها هم چیست، کدام امور است که خیلی جدی میتونه انسان را از این سطح ذلت و بردگی و بندگی بالا بکشونه، به حریت برسونه، به آزادگی برسونه، به انسان عزت بده. من اشاره میکنم و رد میشم. یکی از اون تقواهای مهم، یکی از اون تقواهایی که خیلی جدی باید روش کار کنیم، تقوای دوری از طمعه. طمع رو باید از جان خودمون بیرون کنیم. اینهایی که میرن عمل جراحی میکنن یه قده از درون شکمشون بیرون میارن، این قده بدخیم طمع در وجود اکثر افراد هست. این قده رو باید بیرون بیاریم، وگرنه عزیز نخواهیم شد، وگرنه متقی نمیشیم. تقوا یعنی همین، طمعکار نباش. طمع نداشته باشیم متقی میشیم، عزیز خدا میشیم. حالا روایاتش دیگه بماند. فرمود لا شرف اعلا من الاسلام ولا عز اعز من التقوا، نه شرفی بالاتر از اسلام وجود دارد، نه عزتی عزتمندانه تر از این که انسان متقی باشد. ولا معقل احسن من الورع. این جمله احسن هم با سین آمده، هم در بعضی از کتب مثل تمام نهج البلاغه با صاد آمده، حسن یا حسن، هر دو درسته. لا معقل احسن من الورع، هیچ پناهای، احسن با سین یعنی بهتر، هیچ پناهگاهی بهتر از پناهگاه ورع نیست. بهترین پناهگاهی که انسان میتونه به اونجا پناه ببره، پناهگاه ورع. اگر با صاد بخونیم، حسن با صاد یعنی پناهگاه، هیچ پناهگاهی مستحکمتر، قویتر، نفوذناپذیرتر از دژ مستحکم ورع نیست. هر دو درست است، ولی ظاهرا اون لفظی که با ساده است، احسن با ساد که به معنای نفوذ ناپذیرتره، او شاید درستر باشه. البته احسن با سین هم اشتباه نیست. عزیزان، ما باید یک حسنی داشته باشیم. ما باید جایی پناه بگیریم. این پناهگاه هایی که در زمان جنگ میرن داخل او که پناه بگیرن، ما یک جنگ دائمی داریم. از لحظه‌ای که به دنیا می آییم و خوب و بد رو میفهمیم و به سن تکلیف میرسیم تا لحظه‌ای که از این دنیا میریم، همش جنگه. هر کسی میخواد نماز بخونه میگه برو داخل محراب نماز بخون. محراب یعنی محل حرب. داری نماز میخونی در جنگی، داری عبادت میکنی در جنگی، ترک گناه میکنی در جنگی. ما در یک جنگ دائمی همیشگیم. این که رسول مکرم فرمود که مبارزه با نفس جهاد اکبر است، دلایلی داره. جهاد اصغر، مبارزه نظامی، محدوده، یا 5 ساله یا 8 ساله یا کمتره یا بیشتر. ولی مبارزه با نفس و شیطان چند ساله؟ از وقتی که هستی تا وقتی که از این دنیا میری. لذا این اکبر است، این مهمتر است. خب ما در این جنگ دائمی بسیار سخت پناهگاه میخواییم. پناهگاه ما چه چیزی باشد؟ خوبه، ورع. ورع پناهگاه مستحکمی است که انسان اگر اونجا رفت دیگه آسیبی به اون نمیرسه. ورع یعنی اجتناب از شبهات. ورع یعنی سمت گناه نرو، هیچ یه پله عقب تر بیا. به اون خط قرمز، به اون منطقه‌ای که سیم کشیدن، پارچه کشیدن، نوشته اینجا منطقه مینگذاری شده است، اونجا پات رو نذار. یه قدم بیا عقب‌تر، یه مقداری فاصله بگیر. به این فاصله‌ای که تو از نقطه خطر و نقطه گناه میگیری، به این میگن ورع. ورع در مورد شبهات معنا میده. یه جایی حرام بیان است، حرام مسلم است، خب نباید اونجا بری، حرام مشخصه. و یه جایی هم حلال بیان است، اونم که حلاله. وسط این دو یه چیزیست به نام شبهنات. نمیدونم یه غذای اووردن، نمیدونم این غذا خمس داده شده، داده نشده، کی پخته، چطور شده، دزدیه، دزدی نیست. میری یه بازاری وسیله بخری، میبینی خیلی ارزون تر از قیمت واقعی دارن میدن. خب بررسی میکنی، میبینی نه عیبی نداره، شکسته نیست، زخمی نیست، عیب نداره. چرا این کالا رو باید ارزون تر بدن؟ علتش چیه؟ آدم شک میکنه. حضرت فرمود در موارد شبهناک دست بردارید. به این حالت میگن حالت ورع. ورع یک حسن حسینی است که شما رو نگه می‌داره، پناهگاه است. به تعبیر حضرت در حکمت 4 فرمود الورع جنه. شما ورع که داشته باشید، سپر پوشیدید، زره پوشیدید. زره داشته باشی، سپر داشته باشی، کلاه خود داشته باشی، ضربات دشمن در تو تأثیر نمیگذاره. تو اگر تا لب مرز رفتی احتمال سقوط هست، ولی اگر فاصله داشته باشی تا مرز، تا پرتگاه، به این سادگی کسی نمیتونه وارد گناهت کنه. تو یک حدی را، یک میزانی برای خودت قرار دادی، میگه این شبهناکه، من وارد شبه ناک نمی شد. وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه فرمود ان اشد العباده الورع، شدیدترین و سختترین نوع عبادت همین ورعه، چون از خیلی چیزا باید بگذری، چون قید خیلی چیزها رو باید بزنی. این ورع چیز خوبی است اگر انسان داشته باشه در مواجهه با شبه ناک، به مرتبه ای میرسد که در پناهگاه امنی قرار گرفته. روایت داریم مرحوم کلینی نقل کرده اگر اشتباه نکنم، یکی از یاران امام صادق خدمت حضرت عرض میکنه آقا ما توفیق حضور مداوم محضر شما رو نداریم، کم به کم میتونیم خدمت برسیم، شاید سالی یک بار توفیق حاصل بشه بیایم مدینه خدمت شما برسیم. آقا یه دستوری به ما بدید، یه فرمایشی داشته باشید که اوضاع ما رو درست کنه، سعادت ما در گرو این فرمایش باشه. حضرت فرمود اوصی که به تقوى الله والورع والاجتهاد. آقا من تو را توصیه میکنم به تقوا، به ورع، به کوشش، کمکاری نکن، وظیفت را انجام بده، اما تقوا داشته باش، حلال و حرام، ورع داشته باش، شبه ناک. بعد فرمود وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع له، بدان هر چه جان بکنی، هر چه تلاش کنی، هر چه زحمت بکشی، ولی ورع نداشته باشی به درد نمیخوره. ورع است که به کار تو ارزش میده، اون دوری از شبه ناک است که تو را در یک حسنی قرار میده که به تو آسیبی نرسه. امیرالمومنین از همه من و شما انتظار داره. امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه 45 فرمود آقا شما مثل علی نمیتونید باشید، زهد علی را، ورع علی را، تقوای علی را، دنیا گری علی را، اینا خب شما خیلی فاصله دارید، ولی بیاید کمک حال من باشید، ولی بیاید به هر قدری که میتوانید به من کمک کنید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا، بیاید با همین ورعی که دارید به علی کمک کنید، بیاید با عفتی که میورزید به من کمک کنید. ورع انتظار امیرالمؤمنین از ماست، اگر ورع داشته باشیم امیر علیه السلام از دست ما خوشحال است و در حسن حسین حضرت قرار میگیریم، دیگه هیچ دشمنی قدرت نفوذ بر ما رو نخواهد داشت. لا شرف اعلا من الاسلام ولا عز اعز من التوبه ولا معقل احسن من الورع ولا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی، هیچ واسطه‌ای به اندازه توبه ثمر بخش نیست. خب انسان در مشکلاتی که براش پیش میاد نوعا دنبال یه ریش سفیدی، یه واسطه‌ای میگرده، او بیاد ریش گرو بگذاره تا مشکل انسان حل بشه. از همین جا کاملا واضحه لف نماز شفع معنای دوتاییه، اون نماز شفعی هم میخونید چون دو رکعته، نماز شفع دو رکعته، از شفیع هم باید دوتا چیز کنار هم باشه، یکی اون ریش سفید، یکی اون انسان محترم، یکی هم تو. بالاخره انسان باید یه بنمایه‌ای داشته باشه، نمیشه من همه پل‌های پشت سر را خراب کنم بعد انتظار داشته باشم امام حسین بیاد شفاعت کنه، امام حسین دستگیری کنه. میگه تو یه حداقل‌هایی داشته باش، تو بالاخره یه واسطه، یه بندی بین من و تو باید برقرار باشه، حالا من بیام او رو تقویت کنم، من از همون مسیر دست تو رو بگیرم. شفاعت یعنی تو هم باید چیزی داشته باشی. حالا عرض من اینجاست، خب اگر کسی خواست شفیع انسان بشه، شفیع معلوم نیست همیشه قبول بشه، یه نفر میاد رو میزنه برای انسان، معلوم نیست روی او رو بگیرن نگیرن، قبول کنن قبول نکنن. ولی یک شفیع هست که ردخور نداره، یک شفیع هست که حتما حرف او پذیرفته شده است، و او کسی نیست جز توبه. توبه شفیعی است که حرف او رجحان دارد، حرف او پذیرفته است. قرآن کریم فرمود و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات، خداوند اگر کسی اهل توبه باشه میبخشه، اصلا دلیل نمیخواد، اصلا شرط و شروط نمیخواد، همین که تو توبه کردی، همین که توبه حاصل شد، اون شفاعت حاصل میشه، بخشش حاصل میشه. حالا یه سوال، چرا امیرالمؤمنین فرمود لا شفیع انجح، انجه افضل دیگه، افضل تفصیله، چرا فرمود هیچ شفیعی مثل توبه نیست؟ علتش اینجاست که اولا توبه شفیع مقبول است، یعنی اگر توبه در پرونده عمل داشته باشیم بخشش حتمی و قطعی است، ولی بالاخره بقیه شفیعها شاید حرفشون پذیرفته نشه. این اولا. ثانیا شفاعت هر شفیعی فقط در مورد همون چیزی که شفاعت می کند اثر داره. اگر کسی آمد شفاعت مرا کرد برای اینکه این ماشین رو بخرم هفته بعد پولش رو بدم، میگن باش آقا به اعتبار فلانی ما به تو این یک هفته رو زمان میده، ولی نمیگه حالا دیگه اگر خواستی بری جنس دیگری هم بخری پای حساب ما. میگه در همین مورد توبه آن شفیعی است که هم گناه میبرد هم نعمت می آورد. لذا این خیلی بالاتره. هر شفیعی رو شما ببری فقط گناهت رو می بخشه، ولی توبه که کردی گناهت پاک می شود. اولا گناهت تبدیل به حسنه می شود، ثانیا یا مبدل السیئات بالحسنات. یک کوهی از گناه داشتی، خدا میگه همش رو حسنه کنید براش. چرا؟ چون توبه کردی. و سوم توبه از همه شفیعها بالاتره، چون نعمتهای فراوان دیگری هم میاره. نه فقط گناه میبخشه و این گناه را اصلاح میکنه، بلکه میگه نعمتهای دیگه هم بهش بدید. استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید، خدا بخشنده است. وقتی که استغفار کردی چه اتفاقی میفته؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. دیگه صرفه این نیست که بخشید، میبخشد، نعمت میدهد، فرزند صالح میدهد، بهشتی میکند. همه اینها اثر اون توبه است. البته پر واضح است که توبه به لفظ نیست. توبه این نیست که یک نفر هزار بار بگه استغفرالله. هرچند استغفرالله گفتن هم یک فضیلتی دارد، ثوابی دارد، دل انسان رو نرم میکنه، توجه و تذکر، اونم سر جای خودش خوبه. ولی توبه باید سه تا شرط داشته باشه. اگر این توبه محقق شد شفاعت قطعی است. توبه درست آن است که انکسار درونی حاصل بشه. من اگر خطایی کردم درون خودم پشیمان باشم، احساس و ابراز خطاکاری کنم، نه اینکه پر رو باشم، نه اینکه گناه کنم و بگم خوب کاری کردم. اولین مرتبه توبه انکسار از شکستگی است، اینکه انسان به فکر فرو بره. دومین مرحله توبه آن است که انسان تصمیم جدی بگیرد دیگه گناه نکنه، بازگشت به گناه رو بر خودش حرام کنه. و سومین شرط آن است که گذشته را جبران کنه. حالا این گذشته یه وقتی حق الله هست، یه وقتی حق الناس هست، این جبران باید بشه. انسان نمازی نخونده، توبه هم کرد، ولی خب نمازت گردنت باید بخونی، حق مردم رو خوردی، توبه کردی، باید حق اونها رو هم پرداخت کنی. اگر این سه شرط حاصل شد اون توبه حاصل میشه. کدام توبه؟ توبه‌ای که لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی، هیچ واسطه‌ای، هیچ ریش سفیدی به اندازه توبه نمیتواند مشکل انسان را حل کنه. و در جمله دیگری فرمود لا کنز اقنا من الغناعه. این جمله آخرمون باشه برای این جلسه. حضرت فرمود هیچ گنجی بی نیاز کننده تر نیست از گنج قناعت. انسان در این دنیا احتیاجاتی داره، نیازهایی داره. به کدام سمت بریم که نیازهامون برآورده بشه؟ پول در بیاریم، اعتبار کسب کنیم، مشهور بشیم، چه کنیم؟ حضرت فرمود آن چیزی که میتواند تو را بی نیازت کنه قناعت است. هر چی پول به دست بیاری، کوهی از طلا داشته باشی، وقتی شروع کنی به مصرف تمام میشه، کم میشه، رو به پایان میره. ولی تنها گنجی که تمام شدنی نیست گنج قناعت است. و تعبیر حضرت در حکمت 57 القناعت و مال لا ینفد، قناعت یک مالی است که تمام شدنی نیست. در حکمت 57 فرمود قناعت مال است. در حکمت 371 فرمود قناعت گنج است. اینو باور کنیم. خیال نکنیم که قناعت رو داریم سر خودمون رو شیره میمالیم، داریم خودمون رو راضی میکنیم. نه، واقعا اگر کسی قناعت داشته باشه ثروتمنده، گنج داره، مال داره، خیلی سرمایه عظیمی است. اینکه انسان به یک مقامی برسه، روحیه او، باطن او دنبال زیاده خواهی نباشه، به آنچه که نیاز دارد راضی باشه. من اینقدر نیاز داشتم، الحمدلله به اندازه نیازم دارم. نگم چشم هم چشم چشمی، نگم آرزوهام چقدره، نیاز من چقدره، به اندازه نیازم دارم، بسم، بیش از اون نمیخوام، اگر هم داشته باشم استفاده نمی کنم، میبخشم، انفاق میکنم. این روحیه، روحیه قناعت است. انسان اگر اهل قناعت شد گنج دارد، گنج پیدا کرده، گنجی که هرگز تمام نمی شود. قناعت به معنای واقعی کلمه یک ملکه درونی است که یک ملک درونی است. هم ملکه است هم ملکه. ملکه است یعنی باید در عمق جان تو بنشیند. ملک است یعنی سرمایه است. یعنی تو میتونی ازش خیلی استفاده ها ببری. عزیزان، برتری قناعت بر همه گنج های مادی دو تا دلیل داره. چرا قناعت بر هر پول و طلا و دلاری ارجحیت داره؟ اولا گنج های دنیا هر چی باشه بالاخره استفاده میکنی تمام میشه، استفاده میکنی کم میشه، ولی قناعت هر چی استفاده کنی کم نمیشه، بلکه روز به روز افزایش پیدا میکنه. ثانیاً تو اگر گنج دنیایی داشته باشی خیلی ها از تو توقع دارن، خیلی ها چشم طمع دارن، خیلی ها حسادت میکنن، خیلی ها قصد دزدی دارن. تو باید تمام همتت رو صرف کنی که از این گنج نگهداری کنی. ولی گنج قناعت گنجی است که هیچ کسی به او طمع نداره، هیچ کسی حسادت او رو نمیکنه، هیچ کسی در صدد دزدی از او نیست. گنجی است که محفوظ میماند، ولی گنج های دنیا در معرض خطرند. تلاش کنیم این گنج رو به دست بیاریم. سرمایه اگر میخوایم، سرمایه قناعت، اکتفا کردن به حد اقل ها. قناعت انسان رو به حریت میرسون، آزاده میکنه، در بند دیگه انسان نیست، آزاد میشه. داره که شخص قانع آزادگی فوق العاده ای داره. ببینید، آزادگی و قناعت با همه. در حالی که ما چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم هرچی پولدارتر باشیم راحت تریم، آزاد تریم، بهتر میتونیم زندگی کنیم، هر کار خواستیم. حضرت فرمود اینطور نیست. تو اگر قناعت داشتی به آزادگی میرسی، ثروتمندی، قدرتمندی، اون چیزی که دست و پای تو رو میبنده تو رو از آزادگی داره پایین میکشه. در قررالحکم فرمود الحر عبدون ما تمه. تا وقتی که انسان طمع کاره، هی دنبال زیاده خواهی است، آزاد است ولی برده است، برده زیاده خواهیه. والعبد حر اذا غنى. ولی تو برده باش، ولی تو از جهت مالی فرودست باش، خیلی چیزی نداشته باش، طمع که نداری، قناعت که داری، تو آزاده ای، از هفت دولت آزاده. دستت پیش کسی دراز نیست، دلت پیش کسی گیر نیست، آزاده ای، به چیزی احتیاج نداری. این آزادگی در گرو قناعت است. قناعت کسب کنیم تا به آزادگی برسیم. دو تا مطلبم از سعدی برای شما بگم. جناب سعدی در گلستان میگه که فقیری در بازار صدا بلند کرده بود که ای خداوندان نعمت. یه فقیری رفته بود بازار به این کسبه، به این بازاری ها، به این پولدار ها، میگفت ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاست. اگر شما بخشنده بودید، اگر ما قانع بودیم، اصلا درخواست و جدایی و دست دراز کردن در عالم وجود نداشت. چقدر این جمله قشنگه. اگر اون ثروتمند دست دهنده داشته باشه، اون فقیر قناعت داشته باشه، اصلا دیگه این بحث ها پیش نمیاد. بعد میگه ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. میگه تو بیا دست مرا بگیر، ای قناعت تو بیا مرا ثروتمند کن، هیچ ثروتی مثل تو نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. اگر کسی خواست به حریت برسه، اگر کسی خواست به ثروت واقعی برسه، اگر کسی خواست به حکمت برسه، باید قانع باشد. قناعت کردن و صبر کردن هم حکمت می آورد برای انسان، هم ثروت واقعی می آورد برای انسان، و این نعمت بزرگیست دیگه. چه نعمتی از این بالاتر؟ تو یک گوشه‌ای بنشینی، دستت جلوی کسی دراز نباشه، حریت داشته باشی، بالاترین نعمت اینه. یه مطلب دیگه هم باز سعدی در باب فضیلت قناعت داره، خیلی جمله قشنگ. میگه درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت. یه بنده خدا فقیری بود که از شدت فقیری، از شدت فقر میسو و رقعه بر خرقه همی میدوخ. این داشت این لباسهاش رو از اون لباسش یتی که میکن به این لباسش وصله میکرد، همه لباسها رو به هم متصل میکرد تا بالاخره یه لباس ازش در بیاد بتونه استفاده کنه. این آقا با خودش داشت زمزمه میکرد، میگفت به نان خوش قناعت کنیم و جامعه دلق، که بار مهنت خود به که بار مهنت خلق. ما به همین چیزی که داریم، به همین حد اقل، به همین چیزی که خیلی هم جمال و جلالی نداره، به این اکتفا کنیم، بهتر از آن است که بار مهنت و مهنت خلق به دوش ما باشه. به همین لباس پاره خودت اکتفا کن، اما حرف مردم، طمع مردم، مهنت مردم بر تو نباشه. یه نفر رسید بهش گفت بابا بنده خدا این چه وضعیه تو داری؟ در شهر یه نفر هست خیلی کریم، خیلی بخشنده، اگر بیای به او بگی اوضاع مالی چطوره و با چه فلاکتی داری زندگی میکنی، اصلا زندگیت رو زیر و رو میکنه، وضع مالیت رو خوب میکنه، هر چه بخوای بهت میگه. این آقا در جواب اون شخص گفت که خاموش که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی بردن. در پسی مردن یعنی در فقر مردن. در فقر انسان بمیرد بهتر از اینه که ابراز نیاز کنه، بهتر از اینه که قناعت رو کنار بگذاره. هم رقع دوختن به و الزام کنج صبر، که از بحر جامع رقع بر خاجگان نوشت. این که من همین لباسهای تکش پاره را بپوشم و بدوزم بهتر از آن است که بخوام با آبروم یک مطلبی بنویسم به این و اون بدم، آبرو بفروشم تا دنیا به دست بیارم. حقا که با عقوبت دوزخ برابر از رفتن به پایمردی همسایه در بهشت. آدم اگر بخواد به این سببها زندگی کنه و یه بهشتی برای خودش بسازه، این از جهنم بدتره. انسان آزاده حریتش براش مهمه. قناعت داشته باشیم تا به اون مقامات برسیم. امیر علیه السلام در این چند جمله‌ای که از حکمت 371 خوندیم فرمود که لا شرف اعلا من الاسلام ولا عز اعز من التقوى ولا معقل احسن من الورع ولا شفیع انجه من التوبه ولا کنز اغنا من الغناء. غفر الله لی و لکم الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما.